أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. ما در رابطه با بحث روش های پاسخگویی عرض کردیم که ما باید کتاب های معتبر اینها را شناسایی کنیم، در استدلال به کتبی استناد کنیم که مورد تأیید اونها هست. ما 6 تا تفسیر معتبرشون را آوردیم، 16 تا هم تفسیرهای متفرقه‌ای که براشون تقریبا حائز اهمیت در رتبه دوم یا سوم هست. یکی از بحث‌هایی که ما در استدلال خیلی بهش نیاز داریم و ضرورت داره در این زمین خوب کار کنیم، بحث برای شما عرض کنم شأن نزول آیات، چون شأن نزول آیات خیلی از حقایق رو برای آدم روشن میکنه. مثلا شما آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو میخواد بیارید، خب خدای عالم آمده این آیه اکمال را در لابلای مطالب مربوط به نمیدونم حرمت گوشت سگ و خوک و نمیدونم امثال اینها و میتا آورده. خب آقایان میان میگن آقا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی از همون اول حرمت علیکم چی 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 و دین هم کامل شد. ولی شأن نزول که وقتی میاد ما میبینیم ده‌ها روایت که آمده فقط الیوم اکملت لکم دینکم در کجا نازل شده بیان کرده. وقتی شأن نزول آمد سیاق به طور کلی جای خودش از دست میده. یا انما ولیکم الله شما میارید، قبل و بعدش در رابطه با برای شما عرض کنم تولی نصارا، برای شما عرض کنم یهود و غیره. سیاق بخواد شما لحاظ کنید، سیاق میگه آقا محبته، گرچه ما این رو هم قبول نداریم. ما در همین نقد گفاری هم ثابت کردیم که لا تتولوی که در رابطه با یهود نصارا هست بحث محبت نیست، بحث ولایته. یا آیه تطهیر رو شما میخواید استدلال کنید، آیه تطهیر بخشی از آیه 33 احزابه، قبلش در رابطه با زنان پیغمبره، بعدش در رابطه با زنان پیغمبره. یک تکیه برای شما عرض کنم چند کلمه‌ای در رابطه با تطهیره. خب اگر شما بخواید سیاق رو لحاظ کنید، خب آیه مربوط به زنان پیغمبره، ولی شأن نزول رو بخواید رعایت کنید، آیات مربوط به زنان پیغمبر شأن نزول جدایی دارد، روایات و احادیث متعدد. و این آیه انما یرید الله شأن نزول دیگری دارد، ولذا بحث شأن نزول جایگاه خیلی مهمی در استدلال به آیات ما داریم که در این زمینه باید یه مقدار دقت بیشتری بکنیم. در رابطه با شأن نزول کتاب‌های زیادی نوشته شده، ولی قدیمی‌ترین و معتبرترین کتابی که در شأن نزول آمده کتاب اسباب نزول واحدی هست، متوفای 468 هجری قمری، تحت عنوان اسباب نزول، که البته خود ایشون در همون مقدمش میاد میگه فعال الامر بنا الى افادت المبتدئین المتسترین به علوم الكتاب ابانت ما انزل فیه من الاسباب اذ هی اوفا ما یجب الوقوف علیها. وقوف و اطلاع بر اسباب نزول بهترین و کاملترین چیزی است که ما میتوانیم مراد خدای عالم را از آیه استفاده کنیم. و اولا ما تصرف العنایت الیها لامتناع معرفت تفسیر الآیه و قصد سبیلها دون الوقوف على قصتها و بیان نزولها. ما بدون داستانی که این آیه درباره اون آمده و علت نزول آن را بفهمیم، امکان فهمیدن و تفسیر آیه برای ما نیست. اینم کتاب اسباب نزولشی که بیروت چاپ کرده. این هم نمیدانم مذهبش چیه. حالا ایناش غالبا اینها شافعی مذهبن. الان حضور ذهن ندارم که ایشون مذهبش چیه. بله، زرکشی هم کتابی داره، البرهان فی علوم القرآن، که بخش عمدهش باز ایشون در رابطه با همون مباحث شأن نزوله. ایشون میگه بیان سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العظیم. حتی اگر شما بحث های ولایی هم نباشه، در مباحث فقهی میخواد استدلال بکنید، در مباحث اعتقادی میخواد استدلال به آیه بکنید، بحث فهمیدن شأن نزول آیه خیلی از مسائل رو برای آدم روشن میکنه. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشیم، شأن نزول آیه مفهوم آیه را منحصر به یک مورد نمی کند. شأن نزول که ما فهمیدیم المورد لا یخصص، چه بسا شأن نزول در یک مورده، ولی از اونجا ما می توانیم استفاده کنیم موارد دیگر را، مثل همون قضیه زید که خدای عالم میگه یا رسول الله ما همسر زید را بر تو حلال کردیم. چون زمان جاهلیت زن پسر خوانده محرم فرد بود، همونطوری که عروس حقیقی محرم هست، زن پسر خوانده هم باز برای شما عرض کنم محرمه. ولی خدای عالم میگه ما حلال کردیم که تو با همسر زید ازدواج کنی. چرا؟ برای اینکه برای مؤمنین مشکلی پیش نیاد. مورد در رابطه با همسر زیده، ولی تعمیم میدهد به تمام مسلمان ها. بله؟ ببینید در مباحث عقاید اینه که ببینید که چی هست، آیا میتوانیم تعمیم بدیم، قابل تعمیم یا نه. از قرائن حالیه و مقالیه اگر در آوردیم تعمیم، تعمیم میدیم، و اگر در نیاوردیم دیگه منحصر میشه دیگه. ولی اگر این قاعده کلیست، المورد لا یخصص، اینطوری نیست که ما اگر شأن نزول در یک چیزی شد بگیم آقا لا غیر، مورد رو ما تمام میکنیم، مسئله در همون موردی که آمده با تمام گوا استدلال میکنیم. در این قضیه فقط همین هست، در این قضیه فقط همین هست. ولی در غیر اینم آیا میتوانیم سرایت بدیم یا نمی؟ بعضی وقتا اصلا امکان سرایت نیست، مثل آیه تطهیر سرایت در اونجا امکان پذیر نیست، چون شرایطی در اونجا آورده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس تطهیرا، این مواردی که آمده و احادیثی که در شأن نزول هم آمده، بحث عصمت یک چیزی نیست که ما بتوانیم سرایت بدیم جای دیگر. ولی باز در اونجا سرایت مایی هست، آیه فقط خمسه طیبه را تثبیت میکنه، ولی ما از قرائن دیگر همین عصمت را سرایت میدیم به ائمه دیگر. در همونجا هم در این قضیه ما سرایت میدیم، ولی در غیر این ما نمیتونیم سرایت بدیم. بله 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 بله، همشون قبول دارن، هر من را که همش را قبول دارن. یه قاعده عقلیه، نمیتونیم چیز کنیم ما. یعنی وقتی در یک زمینه آیه میاد یا یک مطلبی رو برای شما عرض کنم، یک قانونی در یک موردی وضع میشه، این قانون نمیتونه منحصر به همین مورد باشه. عرضم مورد به مورد فرق میکنه. بعضی از مورد هست قابلیت سرایت نیست، بعضی از مورد هست قابلیت سرایت و سرایتش هم مقیده، مثل آیه تطهیر، یا مثلا در رابطه با الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه قابل سرایت نیست در اونجا. میخوام چیکار کنیم ما؟ به کجا میخوام سرایت بدیم؟ ابن تیمیه هم باز همین تعبیر رو داره در جلد 13 مجموع فتاواش، و معرفت سبب نزول یعین و علا فهم الآیه، فإن العلم بالسبب یوجب یورث العلم بالمسبب. مهمترین کتابی که در اسباب نزول هست عرض کردیم کتاب واحدی هست، مقدمه ای دارد که امروز هر کسی خلاصه چیزی را اختراع می کند یا برای شما عرض کنم دروغی و بهتانی چیز می کنه، خلاصه اینها همه زمام امورش به جهالت اون افراد هست و غیر مفکر فی الوعید للجاهد به سبب نزول الآیه. این که مطالبی که می شود از نزول آیه گرفت نسبت به افرادی که جاهلانه میان معانی آیات را طبق هوای نفس خودشون تحلیل می کنن و تفسیر می کنن، اینها یه بحث جداییه و امروز ما گرفتارش هستیم. و ذالک الذی هدابی یا هدابی الی املاء هذا الکتاب، من دم هر کسی میاد از آیات طبق برداشتهای شخصی خودش استفاده میکنه، یعنی عقاید خودش رو بر آیه تحمیل میکند نه عرضه کند. فرق است بین این که ما عقایدمون رو با آیات عرضه کنیم، عقاید ما با آیه تطبیق میکند یا نمیکند. یک دفعه نه، ما میاییم عقیده خودمون رو بر آیه تحمیل میکنیم. بله، من کتابی نوشتم که الجامع للاسباب لینتهی الیه طالب هذا الشأن والمتکلمون فی نزول فیعرف الصدق ویستغنوا عن التمویه و کذب. اینها تمویه همون تحریف، و یجدوا فی تحفظه بعد از سماع و طلب، تلاش کنن بر اینکه آنچه که بعد از روشن شدن حقیقت، رسیدن به حقیقت، اون حقیقت رو خلاصه تحفظ داشته باشن. کتاب دیگری که هست مال خود ابن حجر عسقلانیه، العجاب فی بیان الاسباب، که البته کتابیست ناقص هست، تکمیل نکرده. کتاب دیگری هم هست مال سیوطی هست، لباب النقول فی اسباب النزول، مال جلال الدین سیوطیه. و آنچه را که واحدی و دیگران آوردن مطالبی آورده و اضافاتی هم دارد. البته نسبت به خود سیوطی آقایان اهل سنت، بعضی هاشون سیوطی شافعی مذهب بوده و نسبت به روایات اهل بیت هم عنایت ویژه‌ای داشته، غالب روایاتی را که دیگران نقل نکرده ان سیوطی نقل کرده، گرچه خب با همون نگاه اهل سنتی روایات رو نقل کرده نه با نگاه شیعی. ولی در مجموع چه در کتاب لباب النقولش، چه در کتاب جامع الاحادیثش، چه در کتاب در المنصورش عنایت داشته که روایاتی که در شأن نزول آیات مخصوصا در رابطه با ولایت بوده استیعاب کرده. من خیلی کم برخورد کردم در شأن نزول روایتی از صحابه تابعین در فضائل اهل بیت علیهم السلام آمده باشد ولی سیوطی آن را ذکر نکرده باشد. و اهل سنت هم یه مقدار خیلی خوششون نمیاد ازش، میگن خلاصه ایشون خیلی آدم قوی نبوده و نمیدونم حاطب اللیل بوده و حاطب اللیل ضرب المثل است در میان عرب ها، کسی که شبانه میره برای شما عرض کنم هیزم اینها جمع میکنه، چون نمیبینه در کنار هیزم هم چهار تا مار عقرب هم در داخل این بار هیزمی حمل میکنه، ولی زا روی این جهت میگن ایشون بعضن مطالب ضعیف و غیر صحیح هم در کتاباش آورده، تعبیر حاطب اللیل بهش میکنن. ولی علی اهل هر کسی در این زمینه خوب کار کرده، روایات اهل بیت را آورده، یه برچسبی خلاصه خورده. این شافعی رو به خاطر اون اشعارش برچسب زدن، احمد ابن حنبل رو برچسب زدن به خاطر دفاعش از امیرالمؤمنین، قضیه تربی و غیره، ایناش خیلی زیاد مهم نیست. ولی آنچه که مهم هست برای ما این که ما مطالبی را که نقل میکنن اینها، این مطالب اگر ما بخواهیم همه روایات رو، این عزیزان خوب دقت کنند، همه روایات را بحث سندی بخواهیم بکنیم از همون راوی اول تا آخر، در زیادی از موارد با مشکل مواجه میشیم، چون این آقایان راوی داشته باشند که تضعیف نشده باشد یا ندارند یا خیلی کم دارند. راوی رو به ما نشان بدن، حالا صحابه رو کار نداریم، نسبت به صحابه هم که آقایان میگن اونها زنا هم بکنن، لواط هم بکنن، دزدی هم بکنن، شراب هم بخورن، خدا قبل از این که این کار رو بکنن خدا اونا رو بخشیده، یعنی فوق عصمت دارن صحابه. و نسبت به بعد صحابه هم معمولا اجماع بر وثاقت یک راویشون خیلی کمه. ما در اینجا دو تا راهکار داریم از راهکارهای اساسیه، این قشنگ عزیزان دقت کنن خیلی مهمه. یک، قضیه مستفیض. ما در رجال شیعه داریم که اگر یک روایت از ستا گذشت ولو سندم ضعیف باشد ما به مضمون روایات عمل میکنیم. شما ببینید کتابهای فقهی آیت الله رضوان خویی خیلی از موارد میاد میگه الروایت فی الباب مستفیضتون یغنینا عن البحث فی السند، در روایت ضعیف ها، نه روایت موضوع، روایت کذب نه، روایت دروغ و روایت جعلی، هزار تایی از اینها جمع بشود مثل که هزار تا صفر را شما جمع میبندید، مساویس باز با صفر. روایت ضعیف، راوی گفتن ضعیفون، مجهولون و امثال این قضایا. اهل سنت هم شبیه این رو دارن و میگن الاحادیث یقوی یا تقوی بعضها بعضن، و در تمام کتب فقهی آقایان این قاعده هست، الحدیث یقوی بعضه بعضن، الاحادیث تقوی بعضها بعضن. ما وقتی در یک موضوعی سه تا چهار تا سند پیدا بکنیم ولو اینکه تک تک سندها هم ضعیف باشد، ما به مضمون این روایات عمل می کنیم و به اونها چیکار می کنیم؟ استدلال می کنیم. و این یک بحث مهم و اساسیه، عزیزان این رو دقت بکنن. بله، تعدد الطرق، مثلا ابن تیمیه داره تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم، از تعدد طرق ما یقین پیدا می کنیم، با اینکه خبر واحد صحیح ظنیه ولی وقتی خبر ضعیف متعدد شد علم میاد. ولو کان ناقلون فجارن فساقا، این هم کتاب مجموع فتاوا 18-26. بله، البته بعضی از چیزا 18 هست، 18-18 بعضی از چیزاشون 18-26. البانی هم همین تعبیر رو داره، میگه آقا بحثی رو مطرح میکنه، میگه خلاصه سخن ان الحدیثه طرقه کلها لا تخلو من ضعف بعد آخرش میگه بر اینکه ان الطریقه و من المقرر فی علم المصطلح ان الطرقه یقوی بعضها بعضا اذا لم یکن فیها متهم بالکذب و الوعظ. کتاب ارواء الغلیلش برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 160. و همشون دارن، بدرالدین عینی نقل میکنه از نووی حدیثی که در فضیلت ابوبکر میگه افتدو بالذی من بعدی له طرق فیها مقالون الا انه یقوی بعضها بعضن. ولی خب متاسفانه اینها در حدیث انا مدینة العلم 17 تا طریق میارن، 17 تا طریق مستقل، یا با همه ضعیفه، به درد ما نمیخوره و برای ما ثابت نیست که پیغمبر فرموده باشه انا مدینة العلم و علیون بابها. انشاءالله اینها در محضر عدل الهی برای خودشون جوابی دارن. این یک نکته هست. ما از جمع روایات ضعیف استدلال میکنیم. یک راه دیگری هم داریم ما برای توثیق و تصحیح سند روایت. یک راوی را ما میبینیم دو نفر آمدن گفتن ضعیفون، دو نفر آمدن گفتن ثقتون. آقایان یک قانونی دارن، الراوی المختلف فیه حدیثه حسن. الان شما برای شما عرض کنم ببینید ابن حجر در عبدالله صالح میگه الا انه مختلف فی، هم توثیق دارد هم تضعیف دارد، فحدیثه حسنون. یا ابن حجر در قزعت ابن سوید میگه ابن معین یک دفعه گفته ضعیفه، یک دفعه گفته ثقه هست، اجلی گفته ضعیف هست. فالحاصل من کلام ها اولای الائمه ان حدیثه فی مرتبه الحسن. اینو دقت داشته باشید. و آقایان هم دارن بر این که الحدیث الحسن کالصحیح الاحتجاج ثم الحسن کالصحیح الاحتجاج به و این کان دونه فی القوه. حتی بعضی ها حدیث حسن را هم جز احادیث صحیح آوردن. یا ابن کثیر میگه الحسن فهوه فی الاحتجاج بهی کس صحیح عند الجمهور. یعنی همه علمای اهل سنت میگن حدیث حسن مثل حدیث صحیح است در احتجاج. معمولا حدیث صحیح، خب ما عزیزان دارن، ما میگیم حدیث صحیح حدیثی است که تمام راویانش امامی باشد، عادل باشد، ضابط هم باشد. ما سه تا شرط داریم: عادل، امامی، ضابط. ما حدیث موثق داریم، اونا ندارن. حدیث موثق عبارت از راوی غیر امامی عادل ضابط، زیدی مذهب فتحی واقفی سنیه ولی در مذهب خودش عادله، ولی طبق مبنای خودش دروغ گفتن رو گناه میداند و دروغ هم نمیگه. ما هم همین رو میخوایم. این عزیزانم باز دقت کنن در اینجا، ما در راوی میگیم عادلون، غیر از اون عادلون که در امام جماعت ما میگیم ها. امام جماعت ما میگیم عادلون حتی اگر خلاف مروت انجام بده از عدالت میفته. مثلا یک امام جماعتی یه مثلا آدانس گرفته، دهنش داره تو خیابان آدانس میجوه، یعنی خلاف مروت نمیشه پشت سرش نماز خوان، قضا میخوره، یا برای شما عرض کنم کارهای خلاف عرف انجام میده، یا گناه صغیره از او سر میزنه و غیره. ولی عادل در راوی، عدالت در گفتار برای ما مهمه، عدالت در گفتار برای ما مهمه. حالا شما ببینید که لا فسق اعظم من انحراف العقیده، تعبیر داره صاحب جواهر، میگه که لا فسق اعظم من فساد العقیده، فسقی بالاتر از فساد عقیده نداریم. مثلا شما ببینید واقفی ها، اینها منکر امامت امام رضا سلام الله علیه شدند. فتحی ها یک امامی بر 12 امام اضافه کردند. یک گناهی بالاتر از این؟ اگر کسی تمام گناهان کره زمین در پروندش باشه مقایسه کنن با کسی که منکر امامت امام عصرشه، خب مسلم این گناهش بود. ولی چیه؟ سقه هست در گفتار. شما کتابهای رجالی ما را ببینه، بگه فلانی فتحیون سقه یا فلانی سقتون الا انه واقفیون. ما تعدادی از رواتی داریم فساد مذهب دارند ولی چیه؟ سقه هستند. ما به روایات نام عمل می کنیم، چه امامی باشد، امامی 4 امامی، 7 امامی، 13 امامی، چه اصلا سنی محض باشد، ولی وثاقتش برای ما محرز بشه، ما به روایاتش عمل می کنیم. این اتفاقی است میان فقها. غیر از ما 2 نفر از بزرگان ما داریم، مثل صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه پسر شهید ثانی و صاحب مدارک. این 2 بزرگوار فقط میگن ما به حدیث صحیح و حسن احتجاج میکنیم، به حدیث موثق احتجاج نمیکنیم. ولی زار کتابی هم که نوشته صاحب ماری منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان، همون عدالت بین من عدالت در گفتار شرطه. یعنی وقتی یک راوی میگه حدثن صادق علیه السلام، واقعا برای ما محرز بشه حدثه صادق، این برای ما کفایت میکنه، ولو اینکه اهل بعضی از گناهانم باشه، اون گناهش بین خودش و بین خداشه. چون ما بحث عدالت صحابه و غیره جنبه طریقیت دارد، موضوعیت نداره برای ما. مثل امام جماعت، شما پشت سر یک امامی 10 سال نماز خواندی، بعد این کشف فاسق بوده، چون موضوعیت داره باید 10 سال نماز ده بی زحمت همه را اعاده بفرمایید، چون عدالت موضوعیت داره در اونجا. ولی در راوی عدالت طریقیت داره، طریق است برای این که برای ما ثابت بشود این کلمات از معصوم صادر شده یا صادر نشده، هدف ما اونه. ولی زان در اینجا ما قیودات زائد رو ما میگذاریم کنار. اهل سنت هم به همین شکل، حدیث صحیحشون تمام شرایط حدیث صحیح شیعه را دارد، که امامی باشد، چه باشد، از میخوام عادل باشد، ضابط باشد، عادل در مذهب خودشون. بعد اینها در صحیح یک قید اضافی هم دارد که برای شما عرض کنم، این روایت مضمون شاذ نباشد، یعنی مضمون روایت مخالف با روایات دیگر که صحیح هست نباشد. یه همچه چیزی هم آقایان اضافه کردن، حالا دیگه چی هست یه بحث جدایی دارد. و در حسن هم همین تعبیر رو دارن، میگن ولو این که با دیگر روایات هم چیز باشه، شاز هم باشد، ما قبول میکنیم. ولی ما روایت حسن اون راوی رو میگیم که راویش امامی هست، ضابط هم هست، ولی ممدوح هست به مدح دون مرتبه الوثاقه، تعریف شده ازش، ولی این تعریف در حدی نیست که او را برای ما توصیق بکنه. مثلا خادم امام بوده، خب خادم امام عادلون و غیر عادل، ولی همین که خادم امام بوده مدحیه، مادامی که فسقش برای ما محرز نشه. امام نامه داده، نامه خصوصی برده مثلا به فلانجا، خب قطعا امام به هر کسی نامه نمیده ببرد اونجا، این مدحیه. یا نسبت به مثلا ابراهیم ابن هاشم ما توصیق صریح نداریم، میگه اول من نشر حدیث القمیین کوفیین به قم ابراهیم لهاشم، امیینی که به هر راوی برکتبی می زدن و آبرو حیثیت افراد رو هم خلاصه به کوچکترین چیزی به باد می دادن. ولی وقتی ابراهیم لهاشم میاد اینجا، همه استوانه های علمی قوم پای درسش می نشینند. این یه مدحیه. ولذا قدمای ما روایاتی که ابراهیم لهاشم باشد میگن حسن. صاحب جواهر هم در خیلی از موارد در سند روایت اگر ابراهیم لهاشم بوده میگه حسنت فلان، صحیح تعبیر نمی کنه. و این پدیده‌ای که در قوم بوده خیلی، یعنی ضربه بزرگی اون زمان زد. مثلا شما ببینید احمد ابن محمد ابن خالد برقی از اساتید برجسته حوزه علمیه قرن سوم هجری بوده، یعنی کرسی درس داشته، شاگرد داشته، مثلا بعضی از مراجع معاصر. ولی گاهن از راویان ضعیف هم نقل حدیث می کرده. اون زمان رئیس حوزه علمیه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی بوده، آدم تندی هم بوده، عصبانی میشه از دستشو، اصلا از حوزه اخراج میکنه و از قم تبعیدش میکنه. این مادر مرده هم میره در کاشان اونجا و بعدم این کشفه بر این که احمد ابن محمد ابن عیسی اشتباه کرده. ببینید این مردانگی رو داشتن دا، دقت کنید. ثابت شد برای احمد ابن محمد ابن عیسی اشتباه کرده، رفت کاشان دم در احمد ابن محمد ابن خالد در زد، گفتن کیه؟ گفت من احمد ابن. گفت بفر. گفت نه، باید بیای بیرون، من اینجا دست تو را ببوسم. حالا تو ذهنم پاشم بوسید، غیره از تو حلیت بگیرم، با احترام برگردان بگم، در تشییع جنازه سال 274 با پای برهنه در تشییع جنازه شرکت کرد تا آبروی رفتش رو جبران کنه. ولی خب سهل ابن زیاد رو هم تبعید کردن به تهران، به ری، و تا آخر عمرم اون مادر مرده دیگه جبران نشد. و سهل ابن زیاد هم ما نزدیک 2000 روایت داریم، 2000، نزدیک 2000 روایت. اگر ما سهل رو کنار بگذاریم، خیلی از احادیث برای شما عرض کنم اساسی ما در مباحث فقهی، در مباحث کلامی و اعتقادی، اینها رو باید چکار کنیم؟ همه رو کنار بگذاریم. من یادم از سال برای شما عرض کنم 56 که درس خارج اصول آیت الله لازم وحید خراسانی ما می رفتیم، در همون مسجد سلماسیشون تدریس می کرد، یک روایتیشون رسید در سندش سهل ابن زیاد آدمی بود. ایشون بحث اصولش رو تعطیل کرد یک هفته کامل، یعنی از شنبه تا چهار شنبه ادله دال بر وساقت، ادله دال بر ضعف سهل ابن زیاد، یعنی اینقدر مطلب داره توش. تا آخر من یادم از آخرین لحظه گفت آقایان الامر فی السهل سهلون، ما به روایات ایشون عمل میکنیم. همون تعبیر که مانم الامر فی السهل سهلون الان تو ذهنم نیست، مال علامه هست یا مال محقق کی هست؟ گفت آقا الامر فی السهل سهلون. حالا ای حال، این دوتا نقطه که من عرض کردم، حدیث حسن اونجایی که راوی مختلفون فیه خیلی از جاها به داد ما میرسه، اونجایی که دو تا سه تا روایت ضعیف رو ما جمع میکنیم و استدلال میکنیم، چه بر له خودمان چه بر علیه مخالف، اینجا همین دو تا قاعده رجالیشون خیلی از جاها به داد ما میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله.